بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صبر نقش مهمی هم در تدین هم در زندگی انسان دارد. بدون صبر و استقامت هیچ شخصی نمیتواند به اهداف و آرزوهای خودش دست پیدا کنه. امیر مؤمنان امام علی ابن ابی طالب روحی فدا به فرمان من رکب مرکب صبر اهتدا الى مزمار نصر، یعنی هر کس سوار بر مرکب صبر بشه به میدان موفقیت و پیروزی دست پیدا میکنه. در تعابیر دیگری فرمودن که صبر نصف الایمان، در تعبیر دیگر هست به منزلت رأس من الجسد، الصبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. به همین جهت هست که در رابطه با صبر هم آیات زیادی هست و هم روایات. این نشان میده که صبر فوق العاده در زندگی انسان نقش داره. صبر یعنی شکیبایی، قامت خم نکردن، به هم نریختن، تسلیم نشدن در قبال مشکلات، بلکه مدیریت کردن زمان، شرایط به سمت رسیدن به اهداف و تحمل مشکلات این راه. خداوند می‌فرماید که اگر کسانی صبر کنند ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، یعنی اگر این انسان‌هایی که در فضای دنیا دارن زندگی میکنن در قبال مشکلاتی که برای اونها رخ میده، حالا چه این مشکلات عادی باشه چه مشکلات سخت باشه فرق نمیکنه، اینها در قبال این مشکلات صبر کنند و در طریق بندگی حرکت بکنند، قطعاً اجری که ما به اونها میدیم بیش از صبر اونها هست. گاهی انسان در مشکلات علمی، مشکلات اجتماعی، مشکلات خانوادگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، فرهنگی، همون مشکلات قرار میگیره. انسان باید با صبر و مدیریت، استقامت، توکل به خدا و تلاش در جهت رسیدن به اهداف از طریق صبر به ظفر دست پیدا کنه. تردیدی نیست که صبر وقتی معنا و مفهوم پیدا میکنه که مشکلاتی باشه، یسر همیشه بعد الاسره. این طور نیست که یسر باشه ولی قبلش عسر نباشه. یسر در دل یسر متولد میشه، ظفر هم در دل صبر متولد میشه، که ما اینکه صبر در دل مشکلات متولد میشه. و چون دنیا یک مشکل کده بزرگ هست، باید انسان سراسر صبوری کنه. گاهی در منزل، همسر، فرزندان، خیشان، در محیط اجتماعی، مردم، افراد دیگه، زندگی اقتصادی انسان، زندگی اجتماعی انسان، اگر انسان صبر نکنه به هم بریزه و اقدامات عجولانه کنه، جز پشیمانی و ندامت چیزی برای اون نخواهد داشت. لذا با صبر و مدیریت و حرکت به سمت رسیدن به اهداف، انسان میتونه به اون اهدافی که در نظر هست، مرضی خداست، دست پیدا کنه. این کلام امیر مؤمنان هست که می فرمان من رکب مرکب صبر اهتدا الى مزمار نصر. خب کلام در فصل سوم از فصول باب تیمم بود و اون پیرامون شرائط مای تیمم و به هست. بس در این هست که اون شیئی که ما با اون تیمم میکنیم، خاک، سنگ و امثال اما، باید چه شرایطی داشته باشند. بعد از آنی که فهمیدیم مای صحبه تیمم هست چیست، الان بحث اینه اون مثلا اون مای صحبه تیمم باید دارای چه شرایطی باشه. اولین اونها طهارت هست که ادلهی که اقامه کردن احضر مبارک شما عرض کردن، ولی یک نکته ایشون بیان کردن که قابل توجه هست. گفتن که شرط هست در مایه تیمم به ان یکون طاهرا ولو کان نجسن بطلا. و این نکته گفتن و امکان جاهلا به نجاسته او ناسیا. می فرماد که این شرط طهارت این طور هست که اگر کسی با مثلا تراب نجس تیمم کرد، نجاست طهارت او باطل هست. چه عالم باشه چه جاهل باشه، چه ذاکر باشه چه ناسی باشه، ولو جاهلم باشه ولو ناسیم باشه، این تیمم به تراب نجس صحیح نیست، باطل هست. با این بیان مرحوم صاحب عروه این نکته را تبیین کردند که طهارت شرط واقعی مای تیمم به هست. شرط واقعی یعنی شرطی که علی ای حال باید مراعات بشه. علی ای حال لذا اگر کسی این شرط را ایجاد نکرد، مشروط هم علی ای حال منتفی است. از شرط واقعی است، به خلاف شرط ظاهری که مترتب هست بر علم و عمد در صورت عدم تحققش. اگر انسان عالمن آمدن اون رو انجام نداد مشروط منتفیه، اما اگر جاهلن یا ناسیان اون رو اتیان نکرد مشروط منتفی نیست. لذا ایشون میفرماد این شرط شرط واقعی است. نکته ای که اینجا هست این هست که چرا شرط واقعی است. مثلا طهارت، طهارت مایه تیمم شرط واقعی است. چرا شرط ظاهری نباشه؟ مثلا شخصی اطلاع نداشت که این خاک نجس هست، یا اطلاع داشت فراموش کرد، نسیان کرد. چرا ما بگیم تیمم به این تراب نجسی که فراموش شده نجاستش باطل هست؟ این نکته مهمی است. در رابطه با ما در وضوع و غسل هم همینطور هست که شرط واقعی است. دلیل عمده این هست که ما با این تراب و اون آب در مقام ایجاد طهارتی، اون محصل که طهارت هست اون شرط صحت عبادت هست و اون شرط طهارت شرط واقعی است. لذا اگر کسی نمازو بدون غسل خوند، نمازو بدون وضو خوند، نمازو بدون تیمم خوند، چه عالم باشه چه جاهل باشه، موضوعا و حکما ناسی باشه چه موضوعا چه حکما، نماز خوند نماز جواده، چون طهارت نداره. بس بنابراین اون محصلش هم که وضوع هست، مثلا غسل هست، تیمم هست، باید در اونجا محصلی ایجاد بشه که محصول اون طهارت باشه. و وقتی خودشی ذاتن دارای موانع ایجاد طهارت هست، خودش نجسه، بس بنابراین نمیتونه این محصل اون طهارت باشه، چون طهارت شرط واقعی است. بر همین اساس هست که میفرمایند که باید اون محصل طهارت، غسل، وضو، تیمم، موجد طهارت باشه، ولی چیزی که خودش نجس هست موجد طهارت نمیتونه باشه. به همین گفتن، به همین جهت گفتن شرط شرط واقعی است. این روی مبنای کسانی که میفرمایند وضو و غسل و تیمم اینها افعالی هستند که محصل طهارتند، روی قول کسانی هم که میگن خود اینها طهارت هست، خود اینها طهارت هست، اون به دیگه به نحو اولاست. مثل بسیاری از بزرگان معاصر همین نظریه دارن که خود اینها طهارت هست، به خلاف خود ما که ما هم بیان کردیم که قول خود ما درسته در این زمینه، نه محصل طهارت هست نه خودشون طهارت. خب روی این قولی که خود اینا طهارتن هم دیگه روشن شد که شیئی که خودش طهارته نمیتونه در درون خودش نجس باشه، چون وقتی که شیئی در درون خودش نجس بود نمیتونه طاهر باشه. پس بنابراین شرط شرط واقعی است. این یک نکته. نکته دیگری که و شرط دیگری که مرحوم صاحب قلوه بیان میکنن، البته در رابطه با این شرط مفصل جلسه قبل صحبت کردیم، ادله حضراتی که قائل بودن به شرطیت طهارت بیان کردیم و نکاتی که در این رابطه بود، ادله عقلی و نقلی بیان شد. شرط دومی که بیان میکنن میفرمایند که مخلوط با شیء دیگری نباشد، امایتی یمم به، یعنی یشتر تو ایزن ادمو خلطهی به مالایی زوتی یمم به. یه وقت مخلوط بودن مایتی یمم به به چیزیست که مای صاحبه تیمم هست، اون اشکالی نداره، مثلا تراب و جس قاطی بشه. یک وقت هست که خیر، به مالای صاحبه تیمم هست این خلق. در این صورت دو حالت داره، یک وقت مالای صاحبه تیمم غالبه، یک وقت غالب نیست. اونجایی که تراب مثلا غالب هست به مالای صحبه تیمم مثل کام، اونجا که تراب غالب هست اونا یک اندکی هستن. خب این چرا اشکال داشته باشه؟ بحثم کردیم قبلا. بله، اگر اون شیئی که مالای صحبه تیمم هست غالبیت داشته باشه، بله این درسته. لذا این که میفرد یوشتر تو ایزن عدم خلطهی به مالای جزو بهته هم ممکن معمر، اینجا یه فقی میتونه حاشیه بزنه عدم خلطهی به مالای جزو ازا کانه غالبا، زمانی که غالب باشه اون مالای جزو بهته هم مم. بحثش هم مفصل گذشت دیگه، اعاده نمی کن. بعد می فرماد به یشتر تو ایزن اباحتهو، این خاک مثلا باید مباح باشه. چرا؟ چون وقتی که مثلا غصبی شد، تصرف در این خاک مانع داره و وقتی مانع پیدا کرد، ما نمیتونیم با چیز منهی، چیزی که نهی شده و مبعد هست، فعل مأمورون به ایجاد کنیم که مقرب هست. پس ما نمیتونیم با تراب غصبی تیمم بکنیم که ایجاد طهارت کنه، فعل مأمورون به طهارت ما انجام بدیم. احتمال داره کسی سوال بکنه که دست زدن روی خاک، این اساسا جز مفهوم تیمم نیست. تیمم یعنی مس تراب به پیشانی، صورت و ید. این دست زدن مقدمه هست برای تیمم، مقدمه اشکال داشته، مرتکب حرام شده، معاقب هست. چرا تیمم مشکل پیدا کنه؟ جواب اون اینه که اولا این که مفهوم تیمم یعنی مس به صورت و ید این معنا باشه، معنی تیمم این باشه و اون ضرب به سعید و تراب مثلا اون مقدمه باشه، یه اول کلامه. خیلی ها میگن از همون ضرب یدین علی تراب تیمم شروع میشه، این یه اشکال. اشکال دیگه این هست که وقتی که انسان دست میزنه به یک چیزی، ذراتی از اون به اون دست میچسبه، با این ذرات داره مس میکشه، مس وجه مسیحیت میکشه، ذات تصرف در اون ذرات هم هست. ولو اینکه قائل بشیم که مفهوم تیمم یعنی مس وجه و یدین، پس بنابراین اباحه مایو تیمم و به همونطوری که بسیاری از فقها فرمودند و اجماع در این رابطه هست، به ازار شده خلافی در این رابطه نیست، صحیح هست و مشکلی ندار. بعد می فرماد و اباحتو مکانه، اون مایو تیمم و به در یه مکانیست، مثلا یه ظرفیست، می فرماد اون ظرف هم باید مباح باشه، ولو این که خود و خاک مشکلی نداره مباهه، اگر اون ظرف مباه نباشه، غصبی باشه، می فرماد که اشکال داره. اینجا یک نکته مهمیست که محضر مبارک شما عرض می کنم. اینجا اگر شرائط اون ظرف و اون خاک نسبتشون طوری باشه که تصرف در تراب عرف تصرف در ظرف بدانه، این پر واضحه که مشکل داره. اما اگر نه، نسبت تراب اون مایی صحبه دیمو با ظرف اون توریست که عرف میگه تصرف نیست، مثلا ظرف اینقدر بزرگه، مثلا یه شخص وارد یک زمینی شده، زمین هم مال خودش نیست، اجازه هم نداشته وارد اونجا بشه، ظرف زمین خیلی بزرگی است، این شخص تراب از تو جیبش بیرون آورده، مال خودشه، توی دستمال گذاشته و دست رو خاکی میزنه که مال خودش هست. خب اینجا احتمال داره افت بگه تصرف در اون زمین نیست. یا مثلا یک ظرف بزرگی است مقداری این شخص خاک بیرون میاره میریزه در اون ظرف که فاصله اون تراب تا این بدنه اون ظرف خیلی زیاده، به دست میذاره روی این تراب. اگر اینجا عرف بگه تصرف در اون ظرف شد، بله، یعنی هین فعل واجب فعل منهی هم صورت گرفت. اما اگر نه، گفتم تصرف نیست، اون دیگه مشکلی نداره. بس اینجا یه فقیه میتونه حاشیه بزنه که اباحت مکان در صورتیست که عرف بگه تصرف در مای صحبه تیمون تصرف در مکانم هست. اما اگر عرف نگفت، یعنی شرایط طوری بود، مثال دادم، عرف نمیگه تصرف هست، یعنی تصرف تلقی نمی کنه، اون وقت میتونیم بگیم که تیمم اون در این شرایط صحیح هست، مشکلی نداره. در اون جایی که میگن مشکلی نداره که تمام بزرش درسته، و اگر بگن غصب کرده خب مشکلات حرمت غصب هم بیاد، اما اگر اونجایی که میگن مشکل داره غصب، خیلی دقت بفرم، میگن غصب هست، اینجا حین دست زدن به تراب میگن قسم محقق شد. اینجا آیا تیمم این شخص باطل هست یا باطل نیست؟ برخی از حضرات گفتن باطل هست. چرا؟ چون فعل تیمم به نحو غصبی داره ایجاد میشه، چون به محض دست روی تراب زدن در مکانش که زیر اون تراب هست ولو تراب مال خودشه تصرف. برخی میفرماند خیر، مشکل نداره. چرا؟ اون بزرگوارانی که میفرماند تیمم از وجه شروع میشه، یعنی تیمم فعلیست که مکلف عند عدم وجدان الماء این شخص با دست خودش مسح وجه و یدین میکنه، این میشه تیمم. اون مقدمش هست دست زدن روی تراب. اون مقدمه اگه غصبی شد ضرر به مقدمه نمیزنه. تو مفهوم تیمم ضرب یدین علل عرض نیست مبنای این حضرات. پس تیمم مشکل نداره، تیمم تصرفی نیست، این رو صورت خودش داره فعل انجام میده و یدین خودش. اونی که مشکل داره خارج از تیممه، پیش از تیمم هست، پس اونی مشکل نداره. روی مبنای کسانی که قائل میشن، دقت بفرمایید، قائل میشن به این که ضربه یدین هم جزء مفهوم تیمم است، بس میکنیم انشاءالله. احتمال داره برخی بگن اشکال نداره. کجا اون کسانی که قائل هستند به جواز اجتماع امر و نهی؟ میگن اجتماع امر و نهی اشکال نداره، میتونه انسان در حینی که یه فعل رو انجام میده، فعل واجب رو انجام میده، به شکل همون زمان هم یه نهی مرتکب بشه. لذا هم گناه کرده هم فعل انجام داده، فعل صحیح رو انجام داده، که این بحثیست میاد تو بحث اجتماع امر و نهی با اون شرایط خاص خودش. رو مبنای اینها احتمال داره کسی یک همچین صحبتی کنه، اما فورا جواب داده میشه که نه، اجتماع امر و نهی اگر قائلم بشیم به جواز در مواردی صحیح که اون فعل مأمورون به، اون فعل مأمورون به درش صحت شرط نباشه. اینجا صحت شرطه، طهارت صحت درش شرطه، و فعل مأمورون به نمیتونه به شکل منهی و عن صورت بگیره. به همین خاطر هست که اون کسانی که قائل میشن به این که ضربه یدین علل عرض جز مفهوم تیمم نیست، اونا میگن اشکال نداره، مکان مایه تیمم به مبانه باشه. اون کسانی که قائل به جواز میشن، جواز اجتماع امر و نهی، و این مبناشون میشه که الا ای حالا اشکال نداره، وقتی قائل شدیم به جواز اون فعل دو بود داره، فعل منهی، بود منهی حرمت، بود مأمورون به و علیت انجام میشه، صحیح فعل، فعلا مرتکب یه حرام شده در اینی که مأمورون به انجام بده. مثل اینکه انسان نماز بخونه و نگاه نامحرم در اینجا خب آقایون اشکال گرفتن، ما نمیخوام زیاد وارد بحث بشیم، گفتن خیر اینجا صحت علاقای حالن صحت شرطه، در اونجا نگاه به نامحرم اونجا ضرری به اصل نماز نمیزنه، هرچند حرام مرتکب بشه. تو نگاه به نامحرم در مفهوم نماز، عدم نگاه به نامحرم در مفهوم نماز شرط نیست. اما اینجا چون صحت علی ای حال شرط هست، پس بنابراین نمیتونه به شکل منهی انجام بده ولو قائل به جوازم بشه. لذا اینجا تنها حاشیه که میشه زد این هست که اگر عرف تصرف در مای صاحب تیمم تصرف در مکانش حکم کنه و قضاوت بکنه، این باطل هست. اما اگر شرایط طوری باشه که تصرف تلقی نکنه اشکال نداره. رو مبنای کسانی که قائل هستن که ضربه یدین جز مفهوم تیمم، اما اگر قائل نشدن نمونا میتونن بگن مشکلی نداره و صحیح هستش. دیگری فرمودن فضا هم باید، اون فضایی که درش هست باید مباح باشه. گاهی زمین مباحه، مثلا انسان طبقه اولی را اجاره کرده، اما این شخص طبقه بالا را اجاره نکرده، اون هواییش رو اجاره نکرده. حالا اگر در اون ضربه دینش تو فضای خودش باشه، حق خودش باشه، اما این مسی که میکشه دستی که بالا میبره و بخواد به صورت بزنه و مرور بده بر پیشانی و بر دست، تو فضایی است که مال خودش نیست، گفتن اینم باید باشه. در اینجا دیگه اون مشکل قبلی هم نیست که بگیم مفهوم تیمم درش ضربه یدین نیست. اینجا دیگه همه قائل میشن دیگه، اون نباید تصرف. البته اگر تصرف تلقی بشه، اما اگر تصرف تلقی نشه، این عبور یدین بر وجه و یدین و حتی این حرکتی که دست بالا میره میگن این ضروریست قهریست، اینها تلقی به تصرف نشه اشکال نداره، ولی صحیح اینش که تصرف هست و اشکال داره. پس بنابراین اینجا علل قاعده باید گفته بشه که تیمم باطل هست. حالا در اینجا این مباح بودن، اباحه مای صحبه تیمم و اون مکان و اون فضا شرط واقعی است؟ یعنی چه بدانیم چه ندانیم، چه فراموش کنیم چه نکنیم، اگر رسمی شد باطل میشه؟ یا اینکه نه، این شرط ظاهری است در صورت علم و امن باطل میشه، در صورت جهل و سب باطل نیست. اینو مطالعه بفرمایید، انشاءالله پیرامونون بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.